قرآن بخوان که عینکتان می شود عوض، دنیای سرد و کوچکتان می شود عوض. وقتی سگاه نغمه داوود می وزد، الهان این چکاوکتان می شود عوض. بله، با این دو بیت شعر از یک غزل زیبا از همکار خوبمان جناب آقای بینش که نویسنده برنامه هم هستن همراه می شیم با کارشناس محترم برنامه جناب آقای محسنی.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب دارم خدمت تمامی عوامل محترم برنامه جوان و شنوندگان عزیز. طاعات و عبادات همه شما مورد قبول درگاه حق باشد انشاءالله. در چهاردهمین روز از ماه مبارک رمضان، ماه رحمت و برکت و مغفرت، با چهاردهمین آیه شریفه قرآن کریم سوره نازعات آیه 37 تا 41 در خدمت شما عزیزان هستیم. خداوند متعال قلوب همه ما را به نور ایمان و قرآن و اهل بیت منور فرماید و در دنیا و آخرت ما را از قرآن اطرت جدا نکند انشاءالله. خداوند متعال در این آیه شریفه می فرماید فاما من تقا و آثر الحیات الدنیا فإن الجحیمه هی المأوا و اما من خاف مقام ربه و نهى النفس عن الهوى فإن الجنة هی المأوا. هر کس که طغیان و سرکشی کند و از هوای نفس خود پیروی نماید و زندگی دنیا را برگزیند، جایگاهش جهنم هست. اما کسی که از خداوند پروا کرد و از هوای نفس پیروی نکرد، جایگاه او بهشت برین هست. خداوند متعال در این دو آیه شریفه در رابطه با انتخاب‌های خوب و بد انسان می‌فرماید اگر انسان انتخاب بدی داشته باشد در زندگی و از هوای نفس پیروی کند، سرانجامش بدبختی، شقاوت، هلاکت و جهنم خواهد بود. اما اگر انتخاب خوب داشته باشد، خدا را اطاعت کند، از هوای نفس خود پیروی نکند، سرانجام نیک و سعادتمند دارد که همان رسیدن به مقام قرب الهی و بهشت برین است. زیرا که انسان یک موجود مختار هست، با اراده و اختیار خود عالمان و آمدن مسیر و مقصد خود را انتخاب کند. اگر یک نگاه عالمانه داشته باشیم در تاریخ و قرآن کریم، می‌بینیم که تمام جرم و جنایت‌ها و خلافکاری‌هایی که در طول تاریخ بشر به وجود آمده از هوای نفس بوده است و جلال الدین بلخی رحمت الله علیه در مثنوی این مطلب را به زیبایی بیان کرده است که در واقع می شود یک نوع شرح و تفسیری بر همین آیه شریفه باشد. مولوی میگه که تا هوا تازه است ایمان تازه نیست، جز هوای نفس قفل این دروازه نیست. یعنی تا وقتی که هوای نفس خود را پرستش میکنی و او را به عنوان خدای خود انتخاب کرده ای، همانطوری که قرآن کریم میفرماید افرأیت من اتخذ الهه هوا، آیا ندیدی کسانی را که به جای خدا هوای نفس خود را پرستش میکنند، هرچه که شکم و شهوت و شیطان به اونها دستور بده امور انجام میدن. وقتی دروازه قلب انسان قفل باشد، دیگر در آنجا نور ایمان و معنویت و قرآن در او وارد نمیشه. بر هوا تأویل قرآن میکنی، پس تو کج شد از تو معنای سنی. مولوی میگه حتی کسانی هستند که قرآن را بر اساس هوای نفس خود تأویل و تحریف میکنند. بعد مولوی گریز میزنه، اینجا میگه که خلق در زندان نشسته از هواست، مرغ در قفس پربسته از هواست. میگه تمام کسانی که خلاف کردن و زندانی شدن، وقتی بپرسی چرا زندانی شده، میگه که به خاطر هوای نفس. از یکی میپرسی چرا زندانی شده، میگه هوس دزدی کردم. دیگری میگه هوس قاچاق کردم. یکی میگه هوس کردم چکی بدون وجه بکشم. یکی میگه هوس کردم در معامله به اصطلاح قش در معامله بکنم. یکی میگه هوس کردم اعتیاد را و قاچاق را و خلافکاری را، یکی اختلاس را، یکی کلاهگذاری را. یکی میگه هوس کردم به مال مردم، به ناموس مردم و همین قسم هوس کردم آدم کشتم. در مقیاس جهانی هم همینطور وقتی که ما بررسی کنیم، میگن خیلی کشورها هستن که میگه هوس کردم که به کشور حمله بکنم و منابع مادی و معنوی اونها را غارت کنم. هوس کردم که در مسائل سیاسی، نظامی، اقتصادی و فرهنگی دیگر کشورها دخالت کنم. هوس جنگ کردم. همینطور ریشه تمام جنایتکارها، جنایتها و خلافکاریهای بشر از هوای نفس است. بعد مولوی میگه که مرغ در قفس بربسته از هواست. از مرغ سوال میکنیم چرا گرفتار قفس شده؟ میگه من دانه را دیدم و دام را ندیدم، خواستم که هوس کردم که دانه را بخورم، گرفتار دام صیاد شدم. باز مولوی میگه ماهی اندر ماهتابه گرم از هواست، ماهی در ماهتابه به اصطلاح میسوزه به خاطر از اینکه از هوای نفس. میگه که من دانه را دیدم و دام صیاد را ندیدم. رفته از مستوریان شرم از حواست، یک کسی که به عفتی به حیایی میکنه این به خاطر همیه که هوای نفس. بنابراین هوای نفس باعث بدبختی انسان میشه و باعث جهنمی شدن انسان. لذا پیامبر گرامی اسلام میفرماید دشمنترین دشمنان شما نفسی است که بین دو پهلوی شما قرار گرفته. خدای متعال در این ماه با عظمت همه ما را از شر هوای نفس نجات دهد. و السلام علیکم و رحمت الله. خداوند یار و نگهدارت.
دوستان عزیز، با پایان برنامه امروز روی موج جوانی رسیدیم. امیدواریم از بخش مختلفی که تقدیم حضورتان شد بهره برده باشین. تا پایان هفته موضوع ما دعا هست، در مورد چیستی دعا، اثرات دعا و خصوص در این ماه عزیز و شریف با شما باز هم صحبت میکنیم. 3826 سامانه پیام کوتاه ما در ایران هست و 0794-71-71-44 در افغانستان که این شماره واتساپ و تلگرام هم داره، منتظر پیامک ها و صدای دلنشینتان هستیم. تا حضور دیگر، بدرود. خداوند مهربان پشت و پناهتان، ما رضای خیرتان فراموش نکنید.
ساعت 6 اینجا مشهد مقدس، رادیو دری.
ده ها کشته و زخمی در حملات پهبادی، توپخانه‌ای و تیراندازی نظامیان پاکستان به خاک افغانستان. احضار متقابل دیپلمات‌های افغانستان و پاکستان به وزارت‌های خارجه دو کشور. و شکست تفرقه افکنان در کابل. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و صلوات خداوند بر محمد و آل محمد. سلام به شما عزیزان شنونده، بسیار خوش آمدید به مجموعه خبری این ساعت از رادیو دری. من محمد باقر حسینی همراه شما عزیزان هستم. ما را همراهی بفرمایید. در حمله هوایی توپخانه‌ای و نیز در تیراندازی نظامیان پاکستانی به شهروندان افغانستان در ولایات مختلف در شبانه روز اخیر ده‌ها تن کشته و زخمی شدند. در ولایت نیمروز تیراندازی نظامیان پاکستانی به شهروندان افغانستان که به مناطق چاقی و توکندی حمله کردند، به گفته شاهدان حداقل 3 کشته بر جای گذاشته است. فیض احمد محمدی خبرنگار ما مستقر در غرب افغانستان گزارش می‌دهد.
منابع مردمی در حوزه جنوب غرب افغانستان می‌گویند تیراندازی نظامیان پاکستانی بر شهروندان افغانستان در بخش‌های مرزی ولایت نیمروز تلفات جانی بر جای گذاشته است. گفته شده این رویداد در مناطق چاقی و نوکندی ولایت نیمروز رخ داده است. شماری از شاهدان عینی می‌گویند نظامیان پاکستانی پس از تیراندازی به داخل خاک افغانستان حدوداً 300 دستگاه موتر را متوقف کردند، باتری‌های این موترها را شکستانده و داخل تانکی‌های تل آن خاک انداختند. بنا به گفته این منابع محلی، نظامیان پاکستانی تمامی راننده‌ها را در هوای گرم به حال خودشان رها کردند که در نتیجه 3 نفر جان باختند و شمار دیگر تا کنون مفقود الاثر هستند. پس از این تیراندازی و برخورد نظامیان پاکستانی با رانندگان افغان در مناطق چاقی، دلبنده و نوکندی تظاهرات شده و نظامیان پاکستانی دوباره بر معترضان شلیک کردند. منابع غیر رسمی میگویند در این تیراندازی 8 فرد غیر نظامی زخمی شدند. تا کنون مقام‌های محلی ولایت مرزی نیمروز در همسایگی کشور پاکستان در این خصوص اظهار نظری نکردند. مسیرهای صعب العبور نیمروز به کشور پاکستان عمدتاً به منظور قاچاق انسان به این کشورها مورد استفاده قرار می‌گیرد. قاچاقچیان انسان سالهاست که به منظور انتقال هزارها مسافر که قصد سفرهای غیرقانونی به پاکستان و ایران را دارند از همین مسیرها استفاده کرده و گاهی نیز چنین برخوردهایی از سوی مرزبانان پاکستان صورت می‌گیرد. فیض احمد محمدی، خبرنگار رادیو دری، هرات.
در ولایت کنر نیز در حملات هوایی پاکستان 6 نفر به شمول یک زن و 5 کودک جان باختند. همچنین در ولایت خوست بر اثر بمباردمان نظامیان پاکستانی در مناطق مسکونی این ولایت 30 تن کشته شدند. محمد آصف شینواری خبرنگار دیگر ما از شهر جلال آباد گزارش می‌دهد.
از کشته شدن 30 تن افراد ملکی در بمباردمان نظامیان پاکستانی در ولایت خوست در جنوب شرق افغانستان گزارش داده شده است. شاهدان یعنی میگویند که روز گذشته نظامیان پاکستانی بر محلات مسکونی مهاجران مناطق وزیرستان در آن طرف خط دیورند که از چند سال به این طرف در ولسوالی سپیره ولایت خوست بسر میبرند صورت گرفته که در نتیجه آن به گفته شاهدان 30 تن زنان، مردان و کودکان در این حملات هوایی کشته شده و از تعداد مجروحین تا اکنون ارقام دقیق منتشر نشده است. شاهدان یعنی گفته است که تیارات جنگی حکومت پاکستان منازل مسکونی این مهاجران را بمباردمان کرده که در آنجا هیچ مرکز نظامی و یا افراد مسلح وجود نداشت. از سوی دیگر مسئولان یکی از بیمارستان های خصوصی در ولایت خوست نیز از انتقال 6 مجروح به آن بیمارستان گزارش داده و گفته است که وضعیت یک تن از مجروحین نگران کننده است. مولوی مستغفر گربز سخنگوی فرماندهی پلیس ولایت خوست نیز این حملات هوایی را تایید کرده، اما از تلفات وارده در نتیجه آن بر رسانه ها چیزی نگفته است. همچنان شب گذشته از درگیری مسلحانه شدید بین افراد طالبان و نظامیان پاکستانی در مربوطات ولسوالی مرزی گربز ولایت خوست نیز گزارش داده شده. سخنگوی فرماندهی پلیس خوست نیز این درگیری را تایید کرده، اما از تلفات و خسارات بر رسانه ها چیزی نگفته است. از سوی دیگر گفته میشه که حملات هوایی نظامیان پاکستانی در مربوطات ولسوالی شلتن ولایت کنر نیز صورت گرفته که از کشته و مجروح شدن یک خانم و 5 کودک در آن گزارش داده شده، اما اداره ولایتی کنر تا حال در مورد آن به رسانه ها چیزی نگفته است. نظامیان پاکستانی حملات هوایی را در داخل افغانستان بعد از آن انجام می دهد که روز گذشته در نتیجه حمله مردان مسلح در منطقه وزیرستان 7 تن از پلیس نظامی پاکستان کشته شد و 4 تن دیگر زخم برداشت. محمد آصف شینواری، رادیو دری، جلال آباد.
وزارت امور خارجه طالبان امروز سفیر پاکستان در کابل را در اعتراض به حملات اخیر این کشور به ولایات خوست و کنرها احضار کرد. حافظ ضیا معاون سخنگوی وزارت خارجه طالبان گفت منصور احمد خان سفیر پاکستان در کابل و وزارت امور خارجه احضار و اعتراض دولت افغانستان در خصوص عملیات این کشور به ولایات خست و کنرها به وی اعلام شد. شرح بیشتر را در گزارش همکار دیگر ما خانم زهرا سلطانی از کابل بشنوید.
امروز به واکنش به حملات هوایی جنگنده های ارتش پاکستان به ولایت خست و کنر، سفیر پاکستان به وزارت امور خارجه در کابل احضار شد. حافظ ضیا احمد تکل معاون سخنگوی وزارت خارجه دولت طالبان میگوید در این جلسه سرپرست امور خارجه مولوی امیرخان متقی معاون وزارت دفاع ملا شیرین آخون هم حضور داشته است. سرپرست وزارت خارجه در این جلسه خواهان جلوگیری از این حملات از سوی پاکستان شده است.
متقی صاحب ویل د خوست او کنر په شمول د ټولو نظامی تخطیو مخنیوي دی وشه او دغه ډول پیښې د دواړو همسایه وادونو ترمنځ اړیکې ترنګلې کوي چې له همدې ترنګلې حالت څخه به د دواړو هیوادونو بدخواهان او مغرضی کړی سوء استفاده وکړي او بدې پایلې به ولري.
آقای متقی در این جلسه گفته است نباید جنگ رابطه همسایگی من را برهم بزند و دشمنان از رابطه من سوء استفاده کند و به نتایج بدی بیانجامد. همچنان نامه به اعتراض به این حمله به دست سفیر پاکستان داده شده تا به رهبرانشان بفرستد.
پاپای که در پاکستان سفیر تا اعتراضیه لیک و سپاره شو چی خپل و مشران رو تا ورسوی.
گزارش ها در کنر حاکی بر این است در اثر حملات توپخانه‌ای ارتش پاکستان در بخش هایی از این ولایت 6 تن به شمول 1 زن و 5 کودک کشته شده است. گفته شده این حمله بامداد امروز 27 حمل انجام شده و خانه های مردم را هدف قرار داده است. و همچنان حملات پاکستان در خوست 4 روستای محل اقامت بیجا شدگان وزیرستانی را در این ولایت بمباران کرده است. همچنان این حملات پاکستان با واکنش‌های مختلفی در داخل و خارج افغانستان روبرو شده است. در صفحات اجتماعی کاربران خواهان پاسخگویی این حملات از سوی طالبان می باشند. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
وزارت خارجه پاکستان هم از احضار کاردار طالبان در اسلام آباد خبر داد. وزارت خارجه پاکستان در بیانیه اعلام کرد که احمد شکیب کاردار سفارت طالبان در اسلام آباد را در پیوند به حمله برون مرزی احضار کرده است. وزارت خارجه پاکستان در ادامه بیانیه مدعی شد که حمله اخیر به نظامیان این کشور در وزیرستان شمالی که به کشته شدن 7 نفر منجر شد توسط تحریک طالبان پاکستان و از خاک افغانستان صورت گرفته است. بیانیه می افزاید که وزارت خارجه پاکستان خواستار برخورد قاطع طالبان با عاملان این حمله شده و از احمد شکیب خواسته تا از کابل بخواهد تا تماس‌های دو جانبه را برای جلوگیری از چنین حوادثی افزایش دهد. پس از 3 روز تبلیغات پرسر و صدا و فراخوان تفرق افکنان برای تظاهرات ضد ایرانی در کابل، امروز فقط 3 نفر آمده بودند. عده‌ای از بدخواهان روابط ایران و افغانستان تحت تأثیر القاعات تفرق افکنانه مشکوک در شبکه‌های اجتماعی دوشنبه گذشته مقابل سفارت جمهوری اسلامی ایران در کابل و کنسولگری ایران در هرات تجمع و اقدام به سنگ‌پرانی کردند. این افراد بعد از حمله به ساختمان کنسولگری ایران در هرات علاوه بر آتش زدن لاستیک مقابل این ساختمان، کمره‌های امنیتی آن را نیز شکستند. در ادامه این اقدامات تفرق افکنانه و در حالی که از 3 روز قبل در شبکه‌های اجتماعی فراخوان تظاهرات گسترده ضد ایرانی در اعتراض به ادعای آزار و اذیت مهاجران افغان در ایران منتشر شده بود، امروز در پارک شهر نو کابل محل مورد نظر برای تجمع فقط 3 نفر آمده بودند. این 3 نفر با خود بنر و تصاویری را نیز به همراه آورده بودند. رسانه‌ها قبل از ساعت 9 صبح، یعنی زمان فراخوان، در محل حضور پیدا کرده بودند. خبرنگاران و گزارشگران حداقل 15 شبکه رادیویی و تلویزیونی و خبرگزاری های مکتوب در محل حضور داشتند، اما دست خالی صحنه را ترک کردند. رسانه ها در افغانستان که معمولا با نیم ساعت تاخیر در برنامه ها حضور پیدا می کنند یا نیم ساعت پس از تاخیر در آغاز برنامه پوشش خبری آن را لغو و محل را ترک می کنند، در این برنامه 2 ساعت در پارک منتظر ماندند. البته این رسانه ها زمانی به طور کامل پارک را ترک کردند که طالبان که از تامین امنیت 1.5 روزه این پارک خسته شده بودند، رسانه ها را مجبور به ترک محل کردند. طالبان گفتند گزارش شده بود که در این پارک تظاهرات برگزار می شود، اما کسی نیامد. طالبان از روز گذشته با چندین موتر و ده ها نفر در اطراف پارک شهر نو کابل مستقر شده بودند و امروز حتی به عابران پیاده هم اجازه نمی دادند در بیرون از پارک در کنار حفاظهای پارک توقف کند. طالبان تمام و کمال امنیت این برنامه را بر عهده گرفتند، اما از برنامه استقبال نشد. نگاه دوباره به سرخط خبرها. ده ها کشته و زخمی در حملات پهبادی، توپخانه‌ای و تیراندازی نظامیان پاکستان به خاک افغانستان. احضار متقابل دیپلمات‌های افغانستان و پاکستان به وزارت‌های خارجه دو کشور. و شکست تفرقه افکنان در کابل. مشروع مهمترین خبرها به سمعتان رسید. سپاس فراوان از توجه و همراهیتان. تا لحظات دیگر با ادامه این مجموعه و بخش تحلیلی هم با شما خواهیم بود. در پاکستان این روزها حملات متقابل طالبان این کشور و نیروهای امنیتی آن شدت گرفته است. تلاش‌ها برای آتش‌بس میان طالبان پاکستان و دولت اسلام آباد به جای نرسیده و میانجیگری طالبان افغانستانی ظاهراً ثمری نداشته است. در رابطه با همین موضوع همکار ما خانم حسن‌زاده نظرات و دیدگاه‌های سید قاسم مظفری، تحلیلگر و روزنامه‌نگار افغان را جویا شده است.
خدمت شما عرض سلام و ارادت دارم از شما برای شنونده خوب رادیوی شما میبینیم که در هر کشور تغییر و تحول میآید. کشورهای نظیر افغانستان، پاکستان و بعض از کشورهای نظیری کشورها یقیناً در این تحولا نقش کشورهای بزرگ و قدرت‌های بزرگ تعیین کننده کشورهای بزرگ در این تحولات نقش خود میتونه داشته باشه که در تحولات پاکستان یقینا نقش آمریکایی ها داشتند. به اساس موضوعگیری هایی که در این اواخر قبل از شروع جنگ اوکراین و روس، سفر که عمران خان در روس داشت و بعد برگشت در جنگ آغاز شد و عمران خان حمایت خود در واقع شکلی از روس ها اعلان کرد، این خودش بر مذاق آمریکایی ها و قدرت های غربی خوش نخورد. دقیقا مهره ها و چهره هایی که در کشور پاکستان در داشتن در بین احزاب پاکستان در پارلمان پاکستان، اینا آمریکایی ها با تامین رابطه با اینا و دستور و هدایتی که به اونا دادن، ما شاهد دقیقا تحولاتی در کشور پاکستان و در سطح نخست وزیری بودیم که منجر به کنار زدن عمران خان و کابینه عمران خان شد. بنابراین عمران خان هم تلاش جدی را راهپیمایی های بزرگ را سازمان داده که نخست وزیر جدید و وضعیت موجوده که گویا آمریکایی ها بودن که ما را مزید گرفت، ما خارجی ها مبارزه داشتیم. بنابراین برای یک اتی از مردم پاکستان مفکوره و انگیزه ازدیگی دادن که هم خود سبب بحران و درگیری بین سیاسی و سیاسی و نظام حاکم فعلی و اپوزیسیون یا عمران خان نیروهای عمران خان طرفداران عمران خان شد. و در کنار از این طالبان پاکستانی ها دقیقا از فرصت جدید استفاده بدینه را قصد دارند که بکنند دو اهداف و پلان هایی که دارن میخواهند به قسمت برسانند و حملاتشان شدت بخشیده و طالبان پاکستان هم فکر میکنن، طالبان افغانستان هم در اینجا چون میانجیگری اینا شما که نتیجه نبرد به خاطر عزیز که طالبان پاکستانی فرصت را بسیار مفکر میکنم طلایی تشخیص دادن و لارود شده برای گرفتن ماهی برای طالبان پاکستانی تا وایک کنسل اهداف و پالیسی که اونا دارن دسترسی پیدا بکنن. این خودش از اهمیت خاص در طالبان پاکستانی برخورد است. بنابراین میاندیگری امارت اسلامی هم در جمع فکر میکنم با مطابق خدمه اونا زیاد نبوده. در دوران قبلی که این میاندیگری نتیجه داد اونا یک خودشان در بنبست احساس میکردن و همچنین یک مقدار معذرت های یا عذر را در قبال نیروهای امارت اسلامی داشت. ناگزیر بود که از این پیشنهاد نیروهای امارت اسلامی اونا به اصطلاح به نحوی طبیعت بکنن و بپذیره، چون مجبور بودن حمایت امارت اسلامی را داشتن در خاک افغانستان رفت و آمدهایی داشتن و حمایت میشد چهره هایشان بودن و برای این وقت مجبور بود. و حالا فکر کنم اوزرها و زمینه ها یک مقداری به اصطلاح برای اونها تبدیل به فرصت شده و اون چالش ها. بنابراین من فکر می کنم که وضعیت پاکستان بیشتر از پیش آمد است و اوضاع سیاسی اوضاع اقتصادی پاکستان که به شدت بحرانی بود و حالا از این پاکستان که بحران روان است، من فکر میکنم طالبان پاکستانی با همکاری و نیروهای داخل عمران خان و از گروه هایی که ناراضی از کابینه جدید است و صدر اعظم جدید بنابراین اینا یک موج خیلی و یک جمعیت سیر علیه نظام خیلی و وضعیت خیلی تشکیل خواهند دادن و مبارزات خواهند ادامه خواهند دادن و پاکستان در فکر میکنم بیشتر از پیش متشنج و وضعیت اقتصادی سیاسیشان را از چالش بزرگ تبدیل خواهد کرد.
جناب آقای مظفری، آیا قدرت گرفتن طالبان در افغانستان بر رفتار طالبان پاکستان تأثیر داشته و سبب خواهد شد که امسال حملات بهاری سنگین‌تر طالبان پاکستان را بر نیروهای دولتی این کشور شاهد باشیم؟
دقیقاً پیروزی نیروهای امارات اسلامی شکست آمریکا در منجر به شکست خروج آمریکایی‌ها از افغانستان شد. این مورال و روحیه نیروهای طالبان پاکستانی را به شدت تقویت کرد و بالا بردن و اونا را به این باور رساندن که اونا هم میتونن در اثر شدت مبارزات و برنامه‌ریزی محاسبه شده به اهدافی را که در نظر دارن دست پیدا بکنن و به شکل از اشکال هم فکر میکنم که ما نیروهای اسلامی با طالبان پاکستانی در خیلی از اطراف پالیسی ها با هم مشترکات زیادی دارد و در عین حال ما فکر میکنم هران چی که امارات اسلامی تا حدود مخصوصاً با توجه به وضعیت فعلی که در پاکستان به وجود آمده عمران خان کنار رفته و کابینش با به وجود آمدن برادر نواز شریف طالبان نیروهای هم شاید بیشتر از پیش نیروهای طالبان پاکستان به نوازش و حکومت همکاری در صورت امکان توان داشتن به اسلام نوازش بیشتر خواهد کردن و ما تشویق بیشتر خواهد کردن، زمین سازی بیشتر خواهد کردن تا اینا هم بتونن به دستاوردهای چشمگیری در پاکستان دست پیدا بکنن و یک به اصطلاح نیروی عظیمی در واقع جبه علیه این نظام تقریبا دموکرات و امنیمالایی که پاکستان در نیروهای بنیادگرا بحث پیدا کنه تا با او اهداف اسلامی که امارات اسلامی دارن و نیروهای طالبان پاکستانی دارن تا جایی پیدا بکنن وضعیت از این وضعیت به شدت در حال استفاده عظمی هستن.
سوال دیگری که مطرح هست این هست که ده ها نفر در چند ولایت مرزی افغانستان در حملات پهپادی پاکستان کشته و زخمی شدند. آیا با توجه به اینکه پاکستان بزرگترین حامی طالبان در افغانستان هست، حکومت طالبان قادر خواهد بود که امنیت شهروندان خودش در برابر این حملات گاه و بیگاه پاکستان حفظ کنه و اسلام آباد به توقف چنین بمباران‌های وادار کنه؟
ببینید، بحث چند موضوع بسیار به نظر مهم به نظر میاد. یکی که انتظام و هماهنگی والا در بین خود نیروهای نارت اسلامی باید تقویت شود. او اختلافات جزئی که وجود داره اینا باید کنار کشیده شود، از اینا اختلافات ترمیم شود. دو، حمایت آحاد مردم افغانستان و اقوام افغانستان و احزاب افغانستان و مذهب افغانستان اینا بتانند به دست بیاره، یعنی یک حکومت همه شمول به معنای خیره به وجود بیاره. سوم همی که حمایت جامعه جهانی را جهدار اگر با خود داشته باشه که از زیر بار تحریم های سیاسی اقتصادی اینا خود را بتانند بکشن و در صورت دقیقا میتونند که اینا با حمایت مردم و ملت و همدومن با حمایت در واقع یک مقدار حسیتی که در اثر برداشت شدن تحریم ها و تحریم های سیاسی اقتصادی اینا توانمندی را پیدا کنن که در تابستان پیش رو بتونن به اصطلاح علیه این گونه حملات دفاعی مناسب را در برای نیروهای پاکستانی بتن تا اونا دست از تعرضات و دیزه هایی که دارن به اصطلاح بردارن اینا بکنن. ولی مخصوص بر این نکات را کرد کردن میتونه باشه. در خیلی صورت اینا نه خیر گرفتار کشمکش ها و بحرانهای داخلی خودشان خواهد بود و یک مقدار هم احتمال میره که نیروهای آزادی خواهی که کاری کردن به نیروهای مقاومت هم اینا هم گویا اصطورتانه ها شدیدنش شدت گرفته و شدت میگره. بنابراین فرصت های دفاع و یا خوبداده مناسب از دست اینا خواهد بود.
قاسم مظفری بود، تحلیلگر مسائل سیاسی در کابل، در گفتگو با همکارم خانم حسن‌زاده. در ادامه گزارشی را تقدیمتون میکنیم از سمی خاوری، خبرنگار ما مستقر در شمال افغانستان، شمال شرق افغانستان، پیرامون مسدود شدن شاهرای تخار بدخشان در پی سیلاب ها.
مسدود شدن شاهرای تخار بدخشان در پی سیلاب ها. شب گذشته با ریزش بیش از حد باران و ژاله و سرازیر شدن سیلاب ها در ولایت بدخشان، جاده عمومی این ولایت در بخش های ولسوالی کشم تخریب شده است. این سیلاب ها شام روز گذشته حین افطار رخ داده که در پی آن صدها جریب زمین زراعتی نیز تخریب گردیده است. عبدالخلیل یکی از آسیب دیدگان میگوید که ده ها خانه به اثر سرازیر شدن سیلاب ها در ولسوالی کشم این ولایت تخریب شده است. او میگوید خانه هایشان همیشه با رسیدن فصل بهار و ریزش باران در معرض نابودی قرار می گیرد.
سیل آمده تقریبا 10-12 خانه داخل خانه بالکل آب پر است. مردم به خیلی شب همین باران میشه، مردم های قشلاق میکوچه.
جمعه خان باشنده محل میگوید تنها مشکلشان قرار گرفتن خانه هاشان در تهدید سیلاب ها میباشد. او میگوید با فرارسیدن فصل بهار و ریزش باران هم مساله با مشکل جدی مواجه میگردند.
تهدید سیلیزم دمیق غم خانه هست دیگه، کیچی زداد من توکلش بخدا دیگه آله.
باشندگان محل از حکومت می خواهند که با استفاده از ماشین ها راه های عبور سیلاب ها را بر رودخانه این محل تنظیم کنند تا مردم از تهدیدات سیلاب ها رهایی یابند.
زیر امیر می خواهیم که اسکوتر بیارن همه در را ای بالا کار کنند تا همه زیر سرکت در را واز کنند مستقل به دریا برود.
در همین حال والی ولایت بدخشان با شماری از مسئولین ادارات محلی این ولایت به محل رویداد شب گذشته رفته و ضمن هدایت لازم برای پاککاری جاده مسدود شده از وجود آب و گل همراه با مسئولین فواید عامه و شهرداری این ولایت با خانواده های آسیب دیده نیز دیدار نموده است. مولوی عبدالغنی فایق والی بدخشان میگوید جاده عمومی این ولایت به اثر ریزش باران مسدود شده است و ما بابت بازنمودن این جاده همراه با مسئولین فواید عامه و ریاست حوادث به محل رویداد آمده ایم.
کلاکشم تخریب شده بود، سیلاب ما در لایقه خانون سرکم بند و رای مواصلاتی مردم بند بود، بخاطر که آمدیم تا راهی کشم فیض آباد باز بکنیم هم به همکاری فواید عامه و حوادث.
خاری اصیل کاظمی شهردار فیض‌آباد میگوید از مرکز ولایت الا کشم در حدود 40% سرک ها تخریب شده است. او میگوید در این مسیر ضمن تخریب بعضی از خانه ها زمین های زراعتی نیز آسیب دیده است. او همچنان به زودی از توزیع کمک ها به آسیب دیدگان این رویداد خبر میدهد.
فیض‌آباد الا کشم 40% سرک تخریب شده است و همچنین در این مسیر خانه های مردم هم متضرر شده است. زمین زراعتی را هم از بین رفته است و ان شاء الله والیس محترم با هماهنگی وسط فواید عامه دیگه باقی سکتورهای خصوصی پلان دارن که برای مردم متضرر هم یک چیزی برشان کاری شوه و سرک هم ان شاء الله چیزی برش کار شوه که جور شوه.
سیلاب ها در ولایت بدخشان همه ساله در فصل بهار از مردم این ولایت قربانی می گیرد و سالانه صدها جریب زمین زراعتی را نیز تخریب می نماید که امسال با ریزش اولین باران بخش های از ولسوالی کشمین ولایت آسیب جدی دیده که این امر پای برندترین مقام ولایت را نیز به محل رویداد کشانده است. سمی خاوری، رادیو دری، ولسوالی کشم ولایت بدخشان.
از روز جهانی توبرکلوز با شعار محو این بیماری در ولایت غور در غرب افغانستان گرامی داشت شد. فیض احمد محمدی خبرنگار دیگر ما از غرب افغانستان گزارش می‌دهد.
از روز جهانی توبرکلوز با شعار محو این بیماری در ولایت غور در غرب افغانستان گرامی داشت شد. وزیر صحت عامه حکومت موقت به همین مناسبت پیامی فرستاده و در آن از همه مسئولان صحت و کارمندانی که در این بخش ها فعالیت دارند خواسته است تا به منظور محو این بیماری خطرناک جدن تلاش کنند. این پیام را رئیس صحت عامه غور در روز جهانی محو بیماری توبرکلوز در مراسمی که در شفاخانه ولایت غور برگزار شده بود قرائت کرد و گفت سالانه شماری از مردم افغانستان به دلیل همین بیماری جانهایشان را از دست می‌دهند و مسئولیت تیم‌های صحی در قدم نخست اطلاع رسانی دقیق از این بیماری و در گام‌های بعدی معالجه و تداوی بیماران است. غلام رسول شهاب مسئول ولایتی بخش توبرکلوز شفاخانه مرکزی غور در این مراسم گفت در سال 2021 در سطح این ولایت 1771 واقعه بیماری توبرکلوز شناسایی شده که از این میان 606 واقعه آن مثبت بوده است. دکتر شهاب تصریح کرد توبرکلوز به عنوان یک بیماری خطرناک در جهان شناخته می شود که با وجود تلاش‌های گسترده برای نابودی آن این مرض هنوز هم در شماری از کشورهای جهان و منطقه وجود دارد. در بخش دیگری از این مراسم دکتر محمد یوسف شرافت معاون پروژه صحت مند
فیض احمد محمدی بود خبرنگار ما در حوزه غرب افغانستان. عزیزان شنونده به این ترتیب به پایان این مجموعه خبری می‌رسیم. وقت شما بخیر.
همراهان ارجمند همچنان از مشهد مقدس و با نشرات رادیو دری در خدمت شما عزیزان هستیم. آرزو میکنیم که طاعات و عبادات شما عزیزان مورد قبول درگاه خدای مهربان واقع بشه. در ادامه ویژه برنامه اذانگاهی تقدیمتون میشه که دعوت میکنم تا پایان برنامه با ما همراه باشین. برنامه دعوت رو تقدیم شما خوبانه همراه میکنیم.
که دعوت شدم یکی از سفره نشینان ضیافت شده
دعوت رادیو دری رمضان 1401
به نام خداوند بخشایشگر مهربان. سلام، امروز هم با دست پر آمدیم دم افطار تا کنار سفره های شما بشینیم از طریق ویژه برنامه دعوت. دلمان میخواهد که لایق باشیم و یکی از اسمایی باشیم که طلوعها و غروبها به یادمان هستید. موقع دعا و یا وقتی سر از مهر برمیدارید و نغمه های دلتان تا هفت آسمان میره، یاد ما باشد لطفاً. ما هم یاد شما هستیم. یادمان هست که سلامت و آرامش خاطر و دل به دغدغه و امید را برای یک یک شما عزیزان آرزو کنیم. موعد اذان امروز به افق کابل ساعت 6:44 و 4 ثانیه، بامیان 6:49 و 56 ثانیه، مزار شریف 6:55 و 25 ثانیه و هرات 7:11 و 46 ثانیه خواهد بود. و اما دوستان عزیز، امروز هم میخواییم از یکی از مفاهیم اخلاقی و دینی با شما صحبت کنیم، از معجزه. معجزه رویداد یا اتفاقی است که نمیشه او را به روش علمی بررسی و اثبات کنیم. معجزه را میشه به قدرتی فراطبیعی مانند جادو یا به پیامبر یا قدیس نسبت داد. به طور غیر رسمی کلمه معجزه معمولاً برای توصیف اتفاقای استفاده میشه که از نظر احتمالی خیلی بعیده، اما مغایر با قوانین طبیعت نیست. به عقیده متکلمان شیعی معجزه منافاتی با اصل علیت نداره و نشان دهنده بهره‌مندی صاحب معجزه از قدرت الهی و صداقت در دعوته. در منابع دینی معجزات بسیاری از پیامبران ثبت شده که برخی از آنها با حواس ظاهری قابل درکند و برخی عقلی هستند که خارق العاده بودن او را فقط عقل درک می کند. حالا در این بخش از برنامه دعوت، دلگفته های حجت الاسلام حسین عشاقی استاد حوزه علمیه را میشنویم. او میگوید که دعا فرصتی است که خداوند برای گفتگو با او به ما انسانها ارزانی کرده است.
بسیار توصیه شده که انسان با خدای خودش راز و نیاز داشته باشه، نیایش داشته باشه، خواسته هاشو با خدا در میان بگذاره. نیایش و راز و نیاز و دعا در حقیقت یک گفتگوی صحبتی است با اون حقیقت اصلی خودش. از پیغمبر اکرم نقل شده که حضرت فرمود از دعا مخ العباده. دعا اصلا مغز و خلاصه ساختار اصلی عبادته. عبادت اصلی اون زوارش رو کنار بگذاری، به اون مغز و اون هسته مرکزیش اگه بخوای توجه کنی، چیزی دعا نیست. در حوائجی که دارین، خواسته هایی که دارین، حالا چه خواسته های دنیایی، چه خواسته های اخروی و معنوی، می‌فرماید افضو الالله، با خدا خودم راز و نیاز کنید و در این راز و نیاز با گریه و زاری از خدا خواسته هاتون رو بخواید. و الزو الیه فی ملماتکم، در گرفتاری هایی که پیش میاد براتون احیاناً به خدا پناه ببرین، این گرفتاریاتون رو از خدا بخواهین که خداوند برطرف کنه. اصلا دعا اونقدر اهمیت داره که خداوند گاهی انسانها رو مبتلا میکنه به یه سری گرفتاری هایی، ناراحتی هایی، بلاهایی، تا این باعث بشه که این انسانها در خط دعا و نیایش و راز و نیاز به خدا بیفتن. میفرماد در همه انبیایی که ارسال شدن به امتهای گوناگون، ما اینها را بلاهایی براشون میفسادیم به نحوی، تا اینها در اثر اون بلاها کم کم خلاصه توجهی به خدا داشته باشن. در سوره اعراف آیه 94 فرمود و ما ارسلنا فی قریه من نبی الا اخذنا اهلها بالبأساء والضراء لعلهم یضرعون. کلی میفرما، میگه هیچ پیغمبری یا در هیچ منطقه‌ای ما ارسال نکردیم مگر اینکه یه همچین برنامه‌ای برای اون امت‌های اون انبیا فراهم میکردیم، الا اخذنا اهلها، اهلش را خلاصه به گرفتاری مبتلا میکردیم، بالبعثای و الضرا، سختی ها، ناراحتی ها، بلاها براشون فراهم میشد به نحوی، و با این زمینه، با این تحریک ما اونها را به دعا کشوندیم. یا در مورد امیرالمومنین داره که اون تیری که در پاش رفته بود و نمیشد بکشی بیرون از شدت درد، امام حسن فرمودن در حال نماز این تیر را در بیاریم، یعنی چنان از اون لذت عبادت و منازات به خدا خلاصه در عوض شور قرار میگیره که تیری که در حالت عادی نمیشد از پایشون بیاری از شدت درد، در اون حالت نماز بیرون میاد. این در حقیقت مال همونه که اون شور، عشق، محبت به جایی میرسه که همه توجه ها از او صرف میشه، جدا میشه و توجه فقط به مبدأ اصلی میشه، و لذا میبینید که ساعات زیادی را یک عارف به عبادت میگذارونه به نوچه خستگی برش ایجاد کنه.
سیری در سنت ها و آیین های ماه مبارک رمضان در کشورهای اسلامی.
این ماه در هند و در جهان اسلام ماه پاکسازی روح و بدن است. 15 ماه رمضان جشن میلاد حضرت امام حسن می گیرند که بین خانقاهیان، صوفیان و اهل تشیع رواج دارد. آخرین شبهای رمضان بسیار حامل عظمت است. شب 19 که شب ضربت امیرالمومنین علیه السلام است، آغاز سوگواری است. 3 روز به ویژه اهل عزا بالعموم لباس های سیاه می پوشند. در کشمیر و در بعضی مناطق عزا است، البته لازم نیست که لباس سیاه باشد، ولی لکنو و دهلی و حیدرآباد 3 روز مکمل عزا دارند. هم 21 تابوت و جلوس و مجلس عزا در مساجد برپا می کنند. این هم مراسم مخصوص خانقاهیان و شیعان است. آنها در 3 روز برای عید خریداری هم نمی کنند.
رحمت سرازی ماہ رمضان کہتی دعائیں قبول با خدا یا تی رحمت سرازی رحمتانی تہا ہر کسے دل قرار ای ماہ تہا ہر مسلمان ہا سے دل قرار بی ایماہ تہا ہر مسلمان ہا ماہ رمضان کہتی دعائیں قبول با خدا یا تی رحمت سرازی
بار خدایا کار ما براهی انداز که فرجامش پسندیده تر بود و سرانجامش بهتر، که هر فایدت که از تو رسد گرانبهاست و هر بخششی که کنی عظیم است. بار خدایا با من از کرم و عدل خود آن کن که فضل تو را در خور است.
الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح
المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعالي البر التواب المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المبسط الجامع الغني المغني المانع اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون.
گلبانگ اذان مغرب به وقت شرعی و افق کابل از رادیو دری، مؤذن استاد سید مرتضی سادات فاطمی.
الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن عليا ولي الله أشهد أن عليا حجة الله حي على الصلاة حي على الصلاة
Thank you.
خدای من مرا با عذاب و عقوبت و مجازات